بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث ما تا ابتدای آیه 78 پیش رفت. آیات رو بشنویم و بعد انشاءالله بحث رو با هم مرور کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا اینی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوت من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون
الصلوات خط بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم بحث جلسه گذشته ما تا یه فراز و یه سیاق مونده به انتهای این سوره پیش رفت و رسیدیم به جریان قارون و دنیا طلبی او که آیات اشاره کرد که او چنین ثروتی داشت که مثلا بین 3 تا 10 نفر آدم قدرتمند زیر بار کلیدهای گنجینه‌های او تحت فشار قرار می گرفتند و کمرشون خم می شد مردم به او گفتند که از این ثروتت اینطور و اونطور استفاده بکن 5 تا توصیه بهش کردند که توصیه ها رو هفته گذشته با هم مرور کردیم و گفتیم طبیعتا این توصیه از طرف دانشمندان و عقلای بنی اسرائیل به قارون میتونه شده باشه آیه شریفه 78 میره سراغ واکنش و در مقام عکس العمل ببینیم قارون چه واکنشی نشون میده همونطور که قبلا هم عرض کردم آیات رو با این عینک نگاه کنید و گوش کنید و درش تدبر کنید که ما به ازایش تو زندگی ما چیه یعنی با آیات قرآن و قصص قرآن یه موضوعاتی هست که اصلا ما احساس کنیم هیچ سنخیتی با آنچه ما میبینیم یا میشنویم یا هستیم ندارد یعنی یه جایی واقعا اگه یه ذره دقت بکنیم میتونیم ما به ازای این موضوعات رو تو زندگی خودمون پیدا کنیم حالا یا یه داستانهای خوب یاد گفته میشه خود ما به نوعی توش درگیریم، یه وقتایی هم نه یه داستانی گفته میشه خود ما توش درگیریم، حالا چه خوب چه بد، اما میتونیم تو اطراف خودمون مصادیقی برای اون موضوعات پیدا بکنیم. بعد از این که اثر خیرخواهی به اون میگن که قارون از این ثروت برای این اهداف استفاده بکن، قال قارون در پاسخ به نصیحت قوم انما اوتیته على علم عندي، این که شما به من توصیه میکنید که من از اموال خودم به دیگران ببخشم، نصیب خودم رو فراموش نکنم، احسن کما احسن لا تبقی الفت، این چیزی که شما به من میگید به نظر میرسه اینا یه مقدمه ای داره، اون مقدمه ای که من به واسطه اون باید به دیگران کمک بکنم، چنین کنم چنان کنم، اینه که این انبار رو کی به من داده باشه؟ یه دیگری، یه کسی، حالا خدای غیر خداش فرق نمی کنه، من همه اینا رو خودم به دست آوردم، وقتی خودم به دست آوردم خودم هم در موردش تصمیم میگیرم و طبیعتاً به غیر خودم هم ربطی نداره. واقعا اینجوری جواب داد؟ آره آره، ما الان فکر میکنیم که اینجوری ما نمونه های سراغ داریم، آدم هایی که یه وقتایی اینجوری صحبت میکنن، حالا الان میریم جلوتر یه ذره اونجوری تر هم میشه. خب بعد یه باری میچرخیم قل میخوریم، یه باری نگاه میکنیم تا الان اینجوری نگاه میکردیم، الان باید اینجوری نگاه کنیم. این که میگن خود منم دور از جون شما چی؟ یه وقتایی حالا من بنده پس این غلامی هست، مثلا به من میتونی نگاه کنید. پاسخی که قارون میده میگه انما اوتیته على علم عندي، اولا میگه اوتیته به من داده شده، با این عبارت بی ادبانه چیو میخواد برسونه؟ چه؟ به فاعل اشاره، به من داده شده. خب داده شده مثلا شابسنگ به هم خورده دست تو دادن، مثلا خوابیدی صبح بیده، کی داده؟ نمیگه کی داده، میگه اوتی توهو به من داده شده دیگه. حالا شما چه کار دارین که از چه مسیری داده شده و چه جوری داده شده؟ اول این که فاعل رو نمیگه و اون استکبار خودش رو در مقابل خداوند به نمایش میذاره، دو این علا علم اندی، همه کارش خودم هم، علم مال خودمه، پس هم ثروته به من داده شده خدایی رو اشاره نمی کنه، همین علمه رو چی؟ من خودم کسب کردم، کسی به من، خب یکی نیست بهش بگه که بی عقل بی علم، اون مایهی که اسمش عقل و هوش و ذکاوت و اینا باشه اونو کی بهت داده که باش علم رو کسب کردی؟ قطعا اینم بهش بگیم، میگه اوتی تو، اونم به من داده شده، میگیم عیبی نداره، این داده شده فعل مجهوله، اصلش فاعلش کی بوده؟ وقتی مثلث قارون و فرعون و هامان درست میشه حد اشتراک این ستا چیه؟ انکار خداوندگاری خدا، به حالا خلقی اون اول بوده یا نبوده، که بعضی وقتا ما نگاه میکنیم اگرچه بت پرستا ادعای خالقیت نمی کنن، اما خالق رو انقدر از حیز توان و قدرت خارج میکنن که وجود آدم وجود خالق خیلی فرقی هم، اون خالقی که هیچ کاره است در واقع، خب این چه خالقیه؟ میگه من اوتی تو علا علم این دینا رو خودم کسب کردم، توان خودم بوده. خب حالا بیاییم 1394 عباراتی میگم که میشنویم. خب میگن آقا ما که این اطلاعاتو داریم، ما دوده چرا خوردیم؟ مساق پیدا نکنید، خواهش میکنم، من هیچکی مد نظر نیست، سب کیو داره میگه مصاحبه اون روز میگه، نه من هیچکی مد نظرم نیست، ما دوده چرا خوردیم؟ کی؟ ما نه بزیگیم خدا دوده چرا خورده، خودت لوس نکن، من نگفتم بگو خدا دوده چرا خورده، ولی میشه یه جور دیگه حرف زد که ما قارون نشیم. مثال دیگه بزنم، چقدر اینو شنیدید؟ میگن کسی میتونه تو این حرفه چیز که مثل ما خاک صحنه خورده باشه، خاک صحنه رو کیا میگن؟ هنرمندا، بازیگرا، اینا. نمیخوام بگم همه اینا عین نامردا، نه واقعا اینطور نیست که همه اینا از سر یک برنامه ریزی اینجور بگن. اما قبلا عرض کردم خدمتون، خیلی ظریف توحیدی صحبت کردن، توحیدی فکر کردن، توحیدی نگاه کردن. خب حالا یه ذره نزدیک تر شیم، یعنی از بیرون کلاس دیگه در رو رد کنیم بیایم داخل. خب مثلا شما غلامی هستم، دکتر غلامی. خب دکتر دیگه بدبخت. نه اینکه بدبختشو درست اومدی، ولی اینکه گفت دکتر خراب کرد. یعنی نباید میگفت من دکترم. نه منظورم اینیست که نباید میگفت، سوال اینه که ما چقدر گیره این حرفاییم. بله یه جایی لازم آدم بگه بنده دکتر هستم، خب. اما اینکه اگر که یه جایی بودیم که ضرورتی نداشت، من میگم دکترم که بگم، که بگم دکترم، فقط همین. من خدا این میگم زنگ میزنی خونش، گوشی برم داره منزل آقای دکتر مثلا فلانی، بفرمایید. خودش بده بابا که خودش منزل آقای دکتر فلانی مثلا بعد حالا زایه شدن بینی که از این تلفن گویا هست که زنگ میزنه اگر که سیب زمینی میخواید شماره یک را بشار بدین، پیاز میخواید شماره دو، اونا مثلا. یه وقتی این نامه اومده بود، اتفاقی دیدم من مثلا مجموعی بودن، این نامه اومد برگه آپنجی بود، یه سری چیز رو باید توش مثلا علامت میزدی، امضا میکردی، برمیگردوندی. بعد نوشته بودن جناب آقای فلانی، یه بنده خدایی، این جناب آقای بینش یه دونه ابرو باز کرده بود، یه دکتر نوشته بود، بعد اونا رو علامت زده بود، امضا کرده بود. من به جای خجالت کشیدم، بابا بده، ولش حالا اون نمیدونه شما دکتر، نه باید بدونه. ما چقدر گیره چقدر چیزا هستیم ها، یعنی یه وقتایی انتساب یه چیزایی به خودمون که در واقع اینا عنایت و عطیه خداونده. من مثال نزنم، چون بعضی وقتا مثال میزنی بریم این نصف کلاس به صندلیشون میچسبن، بذار بهتر همینجور راحت بشینید. ما کجاها قارونیم ها؟ کجاها فرعونیم؟ آقا ما ممکنه دوچار تفرعون بشیم؟ آره، آدم هایی که تو حرف زدنشون خیلی علان میرسیم، حالا تو مثلا یه تذکر یه امر درستی رو بهش میگی با کله میاد تو صورت آدم. فرعون شدن که به این نیست که آدم مثل فرعون اون موقع مثلا چشمات این شکلی باشه، مثلا این نیشنی داشته باشی، وسطش حلقه داشته باشه، اونا باشه که. اخلاق فرعونی، اشکال قارون، شکلهای قارون شدن چی هست؟ این که انسان یه چیزی رو که مال خودش نیست، تلاش خودش نیست، اصالت در مورد اون نداره به خودش نسبت بده. شما بفهمید توی چی عالم چیه که اصالتاً مال ما باشه؟ چیه؟ یه چیز بگید دیگه. هیچی، هیچی مال ما نی. نگه این دست که مال منه، مال توی اگر راست میگی با ناخن دی خط روش بنداز نمیندازی. چرا؟ چون اینم اصالتاً مال ما، اینو دادن به ما یه دوره، بعدم میگن چی؟ پسش بده. و بعدم یه روزی همین علیه ما شهادت میده، زبانش باز میشه، آبرو ما رو میبره. ما مالک چیزی نیستیم تو این عالم. آقا باشید، ما بعضی وقتا حواس موز اینا رو میگیم. ببین اون حرفو انشالله تلاش میکنیم من بیشتر از شما اصلاح میکنیم. مهم فکره. آیا معتقد واقعا به این هستی که هر اتفاق میفته خدات، این توفیق خدا بود، این توفیق خدا بود، خدا الحمدلله توفیق داد این اتفاق افتاد. شاید یه موقع یه افرادی توی گویش دقت نکنن، ولی مهمتر از گویش چیه؟ فکر و قلبشون. آیا واقعا تو قلبم اینه که خدا توفیق داد این اتفاق افتاد، یا نه الحمدلله بالاخره خداوند توفیقاتی داد و بله. چرا شما نیشتون تا نزدیک گوشتون مفتوح شد؟ ها؟ بالاخره هستی خیلی تحصیلات مفصل و مطالعات گسترده از این ور و اون ور و اون، دیگه کمتر کتابی هست که مطالعه نشده باشه، البته تعریف از خود نباشه دیگه. الان مگه چیزی مونده که بگی که تعریف از خود نباشه؟ نمیدونی مسیجی مثل همونه که فلانی دیدی حتی غیبتش نباشه، قیافش مثل کروکودیله، غیبتش نباشه البته. الان گفتیم غیبتش نباشه، این دیگه غیبتش نی؟ طرف چی میگه؟ بله ما که اون روم معقول و منقول و اینا که همه در جیب ما هستن، حتی تعریف از خود نباشه. بباشین دیگه الان چه کار بکنی تعریف از خود؟ هر چی لازم بود گفتی که شما. قارونی حرف زدن بدترش قارونی فکر کردنه، قارونی معتقد بودنه که این رو خودم کس اصلا ما خودمی نداریم. وقتی خودم مخلوقم، خودم مملوکم، اعضا و جوارم مملوکه، منافعم مملوک، همه چی من مال یه نفر دیگه است، من چی از خودم دارم که هی گردن کلفت کنم؟ حالا اونجا شش هفتاد اولدرم بولدرم میکنی شما اونجوریم، خب بی خود اینجوری. نه آقا بالاخره میخواستیم که معلوم بشه. چی معلوم بشه؟ یعنی الان چی رو میخوای رسما بگی؟ سریع بگو. خیلی هم ظریفه ها، یعنی خیلی ظریف انسان وارد دایره ای میشه که قدم به قدم هی خودم خودم میشه. برای اینی که میگه و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. یعنی ببین همین که اومد یک بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کاری نکردم که چرا دیگه دست تو اینجوری کردی؟ ببخش الان دست اون اینجوری کردیم. ببین این خودش اشکال نداره، اما قدم بعدش این بود حالت اینجوری کردن اینجوری و بعد دیواری میشد علاف الارض. دارم کم کم برتری جویی میکنم، یعنی چهار نفر نشستن یا اینجوری کردم اینا اینجوری شدن، بعد اینجوری کردم اینجوری، من دیگه اینجوری کردم صندلیشون پاش افتاده. قبلش وایستا. حالا اینجا برخی سوال میکنن از کجا بفهمیم؟ ببینید بزرگواران، این آیه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، یا بخشش مال آخرته که آدم خودش میدونه تو نام عملش چیه، هر کی از خودش آگاهه. اما برای همین دنیا هم هست، یعنی هر کدوم از ما در حالی که یه کار داریم انجام میدیم یک لحظه تأمل بکنیم میفهمیم که این کار داریم برای چی انجام میدیم. هر کدوم از ماها، من هم وسط کار یه لحظه وایسا قولم یارم بچی داری کاری می‌کنی، همه دارن نگاه می‌کنن، خودم می‌فهمم چون همه دارن نگاه می‌کنن. الهی من بی مثال گردنم کج می‌کنم، ولی کیش اینا بشه ربنا آتنا فی الدنیا دیگه بقیه‌اش هم خودت می‌دی. سبحان الله سبحان سبحان الله. اما نگاه می‌کنه الهی ربی بلی غیرک اشکی اوی چه خبره مثلا. خودم که می‌دونم که انسان خودش دقت بکنه تو هر لحظه می‌فهمه این کارو داره برای چی انجام میده. البته خب این عرض بکنم و خیلی جا حال آدم گرفته میشه. کلن ما آدم از این که حالمون گرفته بشه خوشمون، یعنی بعضی وقتا مثلا میزنیم یه شبکه تلویزیون میبینیم داره گرسنگان آفریقا رو نشون میده، شبکه رو رد میکنیم چون خوشمون نمیاد که با وجدانمون درگیر شیم. یه وقت یه کسی صحبت میکنه احساس میکنیم صحبتای این داره یه چیزایی رو میزنه که ما بهش دوچاریم. گوش برو بابا واسه دارن ما حرف میزنیم. اینجور وقتا چه کار باید کرد؟ اگه واقعا یکی سری اشکالات ما رو میگه خوشمون نمیاد، باید بشینیم. دارم جون میدم گوش میکنم، عیبی نداره جون بدی گوش کنی، بهتر از اینه که گوش نکنی یا همینجوری جون بدی. بذار سر گوش دادن این جونت در بره. یعنی بعضی وقتا ما یه آدم رو لازم داریم خاکشیر کنه ما رو بره، له کنه بره، یعنی هر رو ما رد شه دوباره دندقه به سه چهار رو همینجور بره بیاد بره بیاد صاف شد و بره. چون به طور کلی ما اینجوریم متاسفانه دیگه، ما همه ما خب قیافه‌مون غلط اندازه دیگه. من بیشتر از همه، مثلا من تا میام تو جمع شما به 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 چه خواهران دریادلی چه خواهران نورانی همه الحمدلله مزین هستن به زینت و زیور حجاب و عفاف و به 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 بهتر از شما خداوند مخلوق نشه شما می خواهش بکنم. بعد اینکه تکرار میشه آروم آروم فکر میکنیم واقعا یه خبری. بعد یه جایی که میگه بله شما چرا این کارا نکردین؟ بی تربیت، چرا نگفتی خواهران دریادل؟ با معنا خواهران جوبدل هم اینجا نمیبینم، چه برسه به دریادل؟ الکی تعریف کن. چون مزاج گویی دوست داریم، یعنی من اینو میگم شما خوش میاد بابا این غلامی رو بازم دعوت کنید، منو دعوت کنید دوباره میام همیشه خوشیم دیگه دوباره بیید اوزک. خب اما اگر یکی بیاد بگه خب آفات بچه مسلمونا این چهار تاست، نگاه میکنیم مسخره همش آفات آفات. خب کی میخوان آفات ما رو بگی؟ آفات ما چیاد؟ کی میخواد یه گوش ما رو بگی؟ کی میخواد یه سوال مطرح بکنه بریزیم به هم یه دو روز سه روز فکرمون مشغول باشه دو شب خواب بعد ببینیم؟ ها خوشمون نمیاد. و اینجا حضرت میگه اگر کسی واعظ نداشته باشه کارش گیر میکنه. ها ما هم واعظ درونی میخوام، هم واعظ بیرونی. لذا حضرت امیرالمومنین علیه السلام اومد به یارانش میگه فلانی اذنی منو موعظه کن. امیرالمؤمنین؟ بله امیرالمؤمنین نیاز به موعظه داره. من شما چی؟ هیچ، ما کلا موعظه اصولا نیاز اولی من قبل از آب و نون و خواب و همه چی موعظه. یکی بگه ما قارون شدن فوق‌العاده راحته. چجوری اتفاق میفته؟ اوتیته اندی، این دو بخشه. قارون دو تا ویژگی داره، اوتیته اندی اینطوری، یعنی اینجوری شدیم قارونی. نه حالا یعنی ما مثل اون قارونی. ببین قارون مفهوم مشککه. چی داره؟ قارون نیم درصدی داریم، قارون یه درصدی، قارون دو درصدی، سه درصدی، قارون 90 درصدی. قارون سلسله مراتب داره. این نیست که قارون غیر قارون، نخه، قارون سلسله مراتبش غیر قارون ها سلسله مراتب. موسی علیه السلام هست، هارون علیه السلام هست و بقیه. قارون اون قارون بالایی است، قارونای کوچولو، قارونک، قارونچه، مینی قارون داریم. خیلی مواظب باشم بیش از همه که تو گفتنم، تو فکر کردنم برای خودم استقلالی قائل، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. ما اصلا هیچی نیستیم، ما هیچ همش خداست، همش خداست، اصلا همش اونه، اون میده، اون میگیره، اون تنظیم میکنه، اون شب میفرسته. اصلا ما چه کاره میبسه؟ چی با اراده من تغییر میکنه؟ بگو. نه من اراده کنم میتونم عینک رو پرتاب کنم پایین، اینم اراده خدا باید بهش تعلق بگیر. ولی که خدا نخواد من عینک رو پرتاب بکنم، دست به سمت عینک برم، دستم گیر میکنه. مگه میشه؟ بله که میشه. منصور دوانقی امام صادق علیه السلام رو احضار کرد، چیکار کرد؟ تصمیم به قتل گرفت، سه بار شمشیر کشید، چی شد؟ متوقف شد. حضرت رفتن و خیلی رنگش پرید و جمع شدن، گفتن چی شد، چرا نزدی؟ گفت هر سه دفعه رسول خدا ساعتر والا جلو من ظاهر شد. مثل چی؟ ترسیدم. خب یعنی در این حد، بله در همین حد. خب ولی ما عینک الان پرتاب بکنیم چیزی نمیشه، به خاطری که اراده خدا با پرتاب شدن این عینک تعارضی. اما اگه خدا اراده نکنه، دست هم دستم وسط گیر میکنه، هر چی علمیده حرکت نمیکنه. ما اصلا توی ما چی کاره نیم؟ نه خب بالاخره ایکل میکل که ما داریم، بذار یه موجود ریزه پیزه میکروسکوپی بیاد وارد تن میشه درق میفته. ما که آقا خیلی سالم بودیم، سالم بودیم، الان دیگه سالم؟ منی که تمام هیکلم با یه موجودی که با چش دیده نمیشه افقی میشه و نمیتونم کلم رو از زمین جدا بکنم، من دیگه قلدریم کجا بود؟ کردن گلفتیم کجا بود؟ آره ما اونجوری، ما اونجوریم، جمع کن بابا کسی کزت حال نداریم. اولم یعلم ان الله قد اهلک من قبلهی من القرون من هو و اشد من هو قوتن و اکبر جمع. این قارون واقعا دقت نمی کنه، نمی فهمه. این سوال و این استفهام توبیخیه. خب مثلا یکی میگیم تو نمیفهمی که این مال تو نیست، این سوال نیستش که، چیه؟ توبیخه. واقعا این نمیفهمه، حالیش نمیشه، نمیدونه که قبل از او کیا بودن و هلاک شدن. ما قرآن در اینجا میفهمد و ما بلغو معشار ما آتینا. اینا که ادعای ثروت میکنن، اینا و ما بلغو نرسیدن به چه حدی؟ معشار ما آتینا هم، یک دهم اون چیزی که به قبلی ها دادیم. اون قبلی ها چی داشتن مگه؟ نمیدونیم. ولی خدا که علیعزو بالله خلاف نمیگه و من استقا من الله قیلا. خدا میگه اینی که ما به شما دادیم، میگی ثروت هم رو داشته باش، نگاه میکنیم همین هزار تومنی ها رو، میگی آره دیگه رنگش رو نگاه کن، هزار تومن چشم رو مینوازه، گیر من همینه دیگه. حالا ما شاید با هزار تومن گیر نمی کنیم، ولی اگه باری بشه مثلا 500 میلیون تومن یه قلقلکی میشیم، یه باری بشه مثلا 10,000 میلیارد تومن هیچ ترکیدیم. خدا میگه و ما بلغو، اینا نرسیدن، به اینا داده نشد، معشار ما یک دهم اونم به اینا ندادیم، به قارون هم ندادیم، به قارون یک دهم قبلیاشو ندادیم، به کفار قریش یک دهم قارون ندادیم. اینا چی دارن؟ بعد گردن کلفتی میکنه. حالا یکی با ثروتش، یکی با قیافش، یکی چه میدونم با موقعیتش، یکی پدرش فلانیه، یکی مادرش فلانیه، یکی داداشش فلانیه. امیرالمومنین در مورد تکبر و این اخلاقای احادیث داره، آدم خجالت میکشه بعضیشو بخونه. یعنی اینقدر عباراتش تنده، من روم نمیشه بخونم بعضیاشو. که آدم و تکبر دیگه، اون خوب خوب با کلاسش اینه که اوله نطفه و آخره جیفه. اولش ما چیم؟ آخرش چیم؟ آخرش که خب یه فرض بفهم بدیم. الان شما یه گربه میبینید جایی میمیره، چند ساعت بمونه یه تعفنی درست میکنه از چند متریش، انسان بیهوش میشه. آدمیزاد هم همینه. همون کسی که خیلی دوستش داریم از دنیا میره، چند تا از این دستگاه میاریم میذاریم خنک اطراف جنازه او که جنازه متعفن نشه. همین کسی که ما تا دیروز براش قش و ضعف میکردیم، یک ساعت اگر بذاریمش تو گرما، بعد یک ساعت از یک کیلومتری بهش نزدیک نه، بعد این تکبر مثلا حالا گردن کلوفتی و از بالا نگاه کردن و علو و بعد میفهمد ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون، میفهمد که از مجرمین در مورد گناهشون سوال چی نمیشه. اینجا یه شبهه‌ای به وجود میاد که خب مثلا ما یه چیزهایی شنیدیم در مورد قیامت و فلان رو به این بپردازیم. این که میگه لا یسأل از اینا سوال نمیشه، اول بگیم چرا سوال نمیشه؟ واضحه چرا سوال نمیشه؟ چرا سوال نمیشه؟ انه علیمون به ذات صدور، چه برسه به اعمال. چیه که خدا بهش علم آگاهی اطلاع نداشته باشه؟ مثلا یه مطلبیست خدا اینو خبر نداره، حالا باید سوال بکنه خبردار بشه. علم الهی، علم ماکان و مایکون هستش، نیازی نیست خدا از اینا سوالی بپرسه. خب این چرایی لا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. اما این لا یسأل مال چه زمانیه؟ یعنی لا یسأل فی الدنیا ام لا یسأل فی العقبا، کجا رو میگه؟ کجا سوال نمی کنن از مجرمین؟ دنیا نمی پرسن یا آخرت؟ نگاه کنیم، میگه که در دنیا گاهی اوقات عذاب استیصال میاد. عذاب استیصال یعنی چه عذابی؟ یه نفر اینجور آروم داره میگه عذاب کی میگه نابود کننده؟ از این دستون استفاده بکنید که بهش خم سلق نگیره. عذاب نابود کننده مثل قوم حضرت نوح علیه السلام، قوم حضرت لوط علیه السلام، قوم حضرت هود علیه السلام، چی شدن اینا؟ هلاکشون. این بهش میگن عذاب استیصال. خب وقتی عذاب استیصال میاد، ما سوال میکنیم از افراد که مثلا شما چیکار کردین چیکار نکردین؟ آره؟ نه. از پیامبر عزیزمون سوال کردن چرا بعضیا میمیرن چشماشون بازه؟ حضرت فرمودن اینا وقتی مرگ اومده چششون باز بوده، وقت نکردن ببندن. فرمودن خب چرا بعضیا میمیرن چشمشون بسته است؟ فرمودن اینا وقتی مرگ اومده چششون بسته بوده، وقت نکردن باز کنن. به همین صورت معنی سوره داره. حالا اینا عذاب در موردشون حتمی شده. عذاب که میاد خدا میگه خب والا طوفان آبا وایستین من ببینم اینا چیکار کردن. لازم به چیکار کردن چیکار نکردن. عذاب میاد میزنه فدمرناهم تدمیرا، یه کاری میکنیم که الان اصلا انگار دیروز اینا فسرت میشه. میگه قومی ساکن بودن، میگه قوم خیلی گردن کلفت اینجا بودن، میگه من که چیزی نمیبینم، اثر از آثارشون نیست. دوم عقبا. آقا توی عقبا و در مورد دوزخ و در مورد عذاب جهنم آیا از اینا سوال میشه؟ میگیم که نه. اینجا شبه جدیتر میشه. قرآن میگه فوربکه لنسألنهم چی؟ یه نفر بود کلمات آخری وقتی درست یا وقتی غلط میگفت نایمده؟ بنده خدا من قد دیگه چیز کردیم بگه اگه میدونم نمیگه. یه حافظی هم داشتیم ایشونم رحمت الله علیها فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میگه به خدا قسم از همه شون سوال میکنیم. فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. خب این که گفته میپرسیم، این میگه لا یسألو، بالاخره میپرسن یا نمیپرسن؟ پاسخ اینه که ما اولا در قیامت مواقفی داریم، تو برخی مواقف سوال میپرسن، تو برخی مواقف سوال چی؟ نمیپرسن. یعنی ما یه موقف سوال داریم، یه موقفی که درش سوالی در کار نیست. یعنی یه جایی بهشون میگیم، یه جایی میتونن حرف بزنن، یه جایی نمیتونن حرف بزنن، یه جایی خدا میگه اصلا حرف نزنید، من گفتم لا تختصموا لدي، یه جایی هم میگه الیوم نختمو علی، دیگه مهر میزنیم امکان حرف زدن ندارن. پس مواقف قیامت متفاوته. این که در یه جا بپرسن یه جا نپرسن امر عجیبی نیست. این یک. دوم سوال یه جور نیست، ما سوالمون صرفا برای تحقیق نیست. در قیامت با توجه به علم خدا نیاز به تحقیق و پرسش و شاهد و قاضی
نداریم، اما سوال سرزنشی و توبیخی داریم. توی جهنمش هم هست، اینا وقتی که میخوان ببرنشون جهنم هی عجزلابه میکنن، چی میگن ملائک بهشون؟ الم یأتکم نذیر، یعنی شما که الان میگید ما رو ببخشید تو رو خدا، لو ان لنا کرتن، اگه ما یه برگشت داشته باشیم جبران میکنیم، مگه نذیر نیامد بر شما؟ ها این مازا عجبتم المرسلین، خیلی گفتم بهتون خیلی آیه عجیبی، از ما سوال میکنن که شما جواب پیغمبر چی دادین. حالا پیغمبر ما پیغمبر خاتم رحمت خدا بر او بود، خب از ما سوال میشن جواب چی؟ ما که خود حواس پیغمبر نبودیم، زمانی که ما بودیم ایشون از دنیا رفته بودن. میگن ولی ایشون از دنیا رفته بودن، اما فرامین و قرآنشو که ببین شما چی جواب دادین. ما حقیقتش این که خب قرآن رو که جواب دادیم، چه جوابی دادین؟ اصلا سوال، شما قرآن رو خوندین اصلا دیگه؟ من به شما از این تذکرات نمیدم، چون به نظرم در مورد شما اینا مرتفع دیگه که ما چقدر باید قرآن بخونیم در روز. قبلا گفتم خدمت برخی بزرگوارم، یه وقتی بچه تر از الان بودیم این داستان حضرت موسی علیه السلام میخوندم، خیلی قصه میخوردم که چقدر این بنی اسرائیل مردمان مزخرفی بودن. بعد رسیدیم به پیامبر خودمون، حضرت فرمودن که ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. بعد داستان پیغمبر انسان میخونه میبینه که خب حالا این گرفتارهای مختلف، اما پیغمبر چیکار میکنه؟ انقدر برای قومش و انقدر برای مردم میدوه که خدا دیگه به پیغمبر میگه بابا بسه، تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما قرآن نازل نکردیم خودتو به سختی بندازی، لعلک باخ اون نفسک نزدیک خودتو بکشی، لسته علیهم به مسیطر، نمیخواد به اینا اجبار کنی، و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل اینا که نیستی، ولش کن، میخوان ایمان بیارن میخوان نیارن. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لعبا، اینا که دین و مایه لعب و لعب یاد میخوان، یه وقت مثلا سالی دو روزم دین داشته باشن، مگه سوپرمارکت اینجا؟ ولشون کن اینا رو. این پیغمبری که رحمت للعالمین خدا میگه با این اخلاق خوبت همه جذب تو شدن و هیچ جا اهل گله و شکایت و اینا نیست، این پیغمبر یه جایی گلایه کرده. کجا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، پیغمبر به خدا میگه خدایا این قوم من قرآنو مهجور میکنن. این تنها گلایه پیغمبر ما بوده. مهجور میکنن یعنی چی؟ خب قدم اول مهجور کردن چیه؟ نخوندنه. ما قرآنی داریم تو خونه رو تاخچه، یکی از شکات انسان در قیامت، یکی از شکات قرآنه، قرآنی که در خونه هست و خونده نمیشه. قرآن شکایت میکنه که من گذاشتم رو تاخچه، من نخوندم. لذا خونتون رو مسجد نکنید 45 رو قرآن داشته باشید، قاعده که میخونیم. اگه مثلا دوتا قرآن داریم نوبتی بخونیم که هر دو قرآن از مهجوریت در بیان. بعد مؤمن، آقا من ماه رمضان خیلی قرآن میخونم. خب ماه رمضان برای ماه رمضانه، الان ماه شوال قرآن چی میشه؟ نه اگه اون ماه رمضان ذخیره اش، شما ماه رمضان غذا میخوری شوال هم سیری، روح ما غذا نمیخواد. لذا اینی که ما گفتن کمش کسی روزی 10 آیه قرآن بخونه از غافلین نخواهد بود، ولی برنامه تنظیم کنه. آقا وقتمون شما از این قرآنای سیپاره کوچولا دیدین دیگه، اینا بگیرین تو کیفی جایی میذارید، متروی نمیدونم اسکا اتوبوسی بینه، که هر جا فرصت شد قرآن تو باز کن، سهم روز تو بخون، بعد مدتی عادت میکنی. خیلی بده که ما بریم قیامت، خب اولین شاکی اینا قرآنه، قرآنی که ما میخوایم شفیع ما باشه چی ما بشه؟ بشه شاکی ما. اونجا همش چیز نیست، همه سوالات در قیامت سوالات تحقیقی نیست که ندونن بخوان تشکیلات را بندازن بفهمن. یه سری سوالات در قیامت سرزنشیه، به ما میگن الم یأتکم نذیر، نذیر نیامد، پیغمبر نیامد، قرآن نیاورد. سوال، حالا ما قرآن رو خوندیم، یک بار ختم کردیم در ماه مبارک، بعدش بخونیم تکراری نیست. اونایی که قرآن خونن که در ماه رمضان 10 بار میبینی قرآن 15 بار ختم میکنن، اینا میگن بعد 90 سال هر بار که آیه قرآن رو میخونیم یه چیز جدیدی میفهمیم. یعنی آدم یه چیزایی رو متوجه میشه که قبلا نه. همین بحثایی که ما با هم داریم، خب یه بعضی این سوره ها رو توفیق بوده. قبلا مثلا من خدمت برخی دوستان بودم دانشگاه جای دیگه، الان همون جزبه همون مطالب رو میذارم، دو مرتبه که میخونم میرم یه چیزی خدا به ذهن انسان میندازه که قبلا، تازه من که نه مفسرم نه عربی بلدم نه تدبر بلدم نه اصلا آشنایی دارم نه اونسی، همینجوری اتفاق نگاه میکنم این کلمه هم تو همینجوری چه این معنایی داشته باشه، تا آدم یاد داشت میکنه. بعد اون باطن و هر باطن چند تا باطن و هر کدوم اینا چند تا باطن و سوال قیامت سرزنشی، لذا اون چیزا ملائک مأمور عذاب سوال نمیکنن که علامت کن برای شما نظیر نیامد، ما میگیم نه، میگن خدای خدای صبر کن صبر کن نگرد، اینا براشون نظیر نیامد چیکار کنیم؟ نخه سوالش این نیستش که برای شما نظیر اومد اینجوری کنه، مگه برای شما نظیر نیامد؟ اینجوری میگن، این سوال سوال سرزنشیه. لذا اینکه در قیامت لا یسأل یه سوال سوال تحقیقی، یه سوال سوال سرزنشی، یه جایی از مجرمین نمیپرسیم سوال تحقیقی نمیپرسیم، ولی سوال توبیخی و سوال سرزنشی میپرسیم که سوال سرزنشی دیگه نیاز به جواب نداره که الان اونا بگن بذار فکر کنیم چرا، فکر کنیم اومد، بهش میگه نادون، وقتی میگن مگه برات نیامد با این لن، یعنی اومد دیگه. آخرین نکته هم در مورد این آیه باید بهش اشاره بکنیم، یه اختلافی است که توی علائمنه، این که قارون میگه من علم داشتم چه علمی، حالا این خیلی بحث چیزی هم نیه که مؤثری نیه که تاثیرگذاره در معنا باشه. برخی گفتن این که میگه علا علم منظور علمه به چیه؟ تورات. این یه نظر. نظر دوم میگن علم کیمیاست، اما علمی که نمیدونم باش طلا درست میکردن این چیزا، خیلی دنبالش بودن. سوم میگن علم استخراج گنجینه ها و دفینه ها، یعنی مثلا میدونسته میفهمیده یا حالا یه چیزی دستش بوده که میتونسته چیکار بکنه، مثلا گنجینه ها رو پیدا بکنه کشف بکنه، مثلا آدرس داشته یه چیزی تو این مایه ها. چهارم علم خداوند متعال، به چه معنا؟ به این معنا که میگه علا علم اندی، به نظر من خدای تعالی مرا به علم تحصیل ثروت اختصاص داده، به نظر من اینجوره که خدا منو اختصاص داده به این کار. و پنجمین معنا که تو پاورقی اومده باز علم خدا، اما به یه معنای دیگری، به چه معنا؟ به این معنا که این اموال را که خدا به من داده به وسیله معلوماتی داده که آن را به من تعلیم فرموده. البته اینا برخ از این برداشتایی که میکنن، حالا علامه خیلی بس نمیکنن، ولی خیلی از این برداشت ها نمیتونه درست باشه، چون او اگر معتقد به این بود که چیزی از جانب خداوند به او داده شده با این صراحت نمیگفت اوتیتوه علی علم اندی، اما علامه چون در مقام بس نبودن خیلی به این شقوق اشاره نمی کنن، فقط میگن این نظرات هست که حالا خیلی هم مهم نیست که ما بحث بکنیم که الان این علم دقیقاً کدوم علم، هر کدوم که باشه در مورد بحث ما خیلی تأثیر و تغییری ایجاد نمی کنه. خب بریم سراغ آیه 79 و 80 ببینیم که این قارون علاوه بر این اقوال دیگه چه رفتارهایی داشته و واکنش ها به چه صورتی بوده.
خرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. اللهم صل على محمد
بعد از این که قارون پاسخ میده که آقا اینا رو خودم کسب کردم به کسی هم مربوط نیست، قول قارونی رو میگه، تو این آیه میره سراغ چی قارونی؟ عمل قارونی، فعل قارونی. اینجا آدم میتونه بفهمه که اون قارونای قولی ویژگی‌های عملیشون چیه، از اون طرفش هم به خودش هشدار بده که خدای نکرده اگه قول قارونی نداره فعل قارونی هم نداشته باشه. فخرج علی قومه فی زینته، میگه قارون فخرج علی قومه، خارج شد و ظاهر شد علی قومهی، نمیگه فخرج فی قومهی. وقتی گفت فخرج علی قومهی میخواد چی رو برسونه؟ علا در زبان عربی حرف جر دیگه، معانی مختلف داره. یکی از معانی علا معنای استعلاس، میگن علای استعلائیه، علای برتری. فخرج علا قومهی فی زینته، در حالی که مثلا اون زینتهاش همراش بود خارج شد. اینجا برخی از تفاصیل بر نقل های تاریخی میگه که در حالی قارون خارج شد که 4000 نفر همراهش بودن، یعنی اون ملازمانش چقدر بودن؟ 4000. مثلا شما فرض بفرمایید یک کسی خارج میشه، مثلا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر جلو دارن، بعد مثلا 4000 نفر هم پشت سرشن، خودش هم این وسطه با یه تمایز خیلی آشکاری. خب این چیه؟ خیلی جلب توجه میکنه دیگه. فخرج علی قومه فی زینته. این جور نقلا درش اومده که مثلا این 4000 نفر همه اسبهای خیلی مثلا آراسته داشتن با پوششهای سرخ، آقایونشون. از اون ور برای کنیزانش، حالا اونا چه تعداد بودن خدا میدونه، برای اینها استرها، قاطرهای سفید رنگ خیلی گران قیمتی، در حالی که این کنیزها هم سر تا پا سرخ پوشیده بودن. یعنی یه آدمی میخواد جلب توجه بکنه چیکار میکنه؟ عمل قارونی رو الان دیگه نیازی است اصلا شما بهش فکر بکنید. الله ماشاءالله ما داریم. از این که انسان تفاخر بکنه حتی به چی که خواهم رسید انشاءالله، که ما چه روایات و چه توصیه عجیبی داریم در مورد این تفاخر و علو و گردن فرازی و اینا، خیلی عجیب غریبه و نگران کننده است برخی از آیاتش. میگه این خارج میشد با این شمایل و خب طبیعتاً شما فرض بفرمایید در میان مردمی که خیلی هاشون تا قبلش گرفتاری های مالیه فراوان داشتن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی الان مثلا امروزیش کنید، یه کسی با یه ماشینی اومده بیرون، ما 2 ساعت نگاه میکنیم از خود ماشین که خب مطلقا ما نمیفهمیم چیه، پشتش رو نگاه میکنیم انقدر اسم ماشینم خاصه برای خوندن و فهمشن دقیقه، بعد هی نگاه میکنیم چی؟ مثلا میم چی؟ اولش چیه؟ ام، بعدش چی؟ اون کیوی یا اوه؟ ام کیو فلان، مثلا یه چیزی اینجوری نمیفهمیم. بعد حالا این ماشین چجوری اومده بیرون، افرادش چجوری، برای چیه؟ آقا اشکال داره آدم ماشین خوب داشته باشه؟ نه، ولی انسان میفهمه فرق داشتن ماشین خوب و فرق تفاخر با ماشین خوب، فرق این دوتا خیلی پیچیده نیستش، آدم متوجه میشه با ماشین. حالا با چیا میرسه؟ میرسیم یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام داریم، دیوانه میکنه. یعنی آقا بفرمایید ما بریم واقعا خودمون رو بکشیم، حالا اینم کردید خیلی جای دوری نمیره، که حضرت میگه حد علو و برتری جویی در این مقیاس اینه. این آره اینم مساقشه، میگه آره اینم مساقش هست. اینجوری میومد بیرون، اینو میذاریم توی آیه تلکت دار الاخره، مفصلتر بهش میپردازیم. اینجوری میومد بیرون. حتی یه نقلی رو آوردن که 70000 نفر باش میومدن بیرون وقتی میخواست حرکت بکنه. آما میگیم 70000 نه، همین 4000 نه، 4000 نه، 400 خوبه؟ شما فکر کنید یه آدم میاد بیرون 400 نفر او رو از اطراف چکا کنن؟ احاطه بکنن و همراهی بکنن، همه هم در حاشیه او باشن، مثلا همه با اسبهای مشکی و لباسهای قرمز، این وسط یه باری با یه مثلا درشکهی باشه، با یه نمیدونم هرچی باشه، با یه لباس خاص. خب اینا چه اتفاقی رو میخواد ایجاب بکنه و ایجاد بکنه؟ میگه اینجوری خارج میشد. وقتی اینجوری خارج میشد واکنش مردم ببینیم چی بود. مردم 2 جور واکنششون میدادن، که این 2 جور واکنش بسته به 2 جور اعتقاد، 2 جور فکر، 2 جور نگاه بود. گروه اول قال الذين يريدون الحياة الدنيا، به اینا گفتیم دنیا طلبان قائل به آخرت، که بعد میگیم چرا گفتیم اینا قائل به آخرتن. آدم های بالاخره طالب دنیا، اگه دنیا رو دوست دارن بالاخره میگفتن یا لیت لنا مثل ما روتیه، خدایا میشد ما سواری دین از اینا بشیم، ای خدا. این خاطره که دو هفته پیش گفتم با یه آقای اومدیم، بنده خدا عشق مازراتی بود، میگم انشالله آقا بخشید، میگه نه بگو مازراتی بخرم پول دار شم. مازراتی بخری چپ کنه که مثلا عاقبت به چیز میشی، پکیدن میشی، که میگه مازراتی. اینا که دنبال آخرت، آخرت رو هم قائلن ولی دنیا رو میخوان، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، آه میکشیدن ته از سویدای دل، خدایا چی میشد ما. این یک گروه. آقا چرا بینم میگه دنیا طلب رو قائل به آخرت؟ ببینید تو همین آیات بعد وقتی که اینها میبینن که زمین چه بلایی سر قارون میاره، همینا میگن که وای که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا وای که انه لا یفلح الکافرون. همین چیزایی که از اینا در ادامه که میبینن چه بلایی سر قارون اومد نقل میشه، حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که اینا آخرت رو قبول دارن، قائلن. اما خیلی از آدم های مؤمن هم یه جایی میبینیم آب از لب و لوچه شون را میفته. خدای پیغمبر میگه ولا تمدن عینی که الا محمد. حالا ما یه چیزی به کفار دادیم، با ما اینو به اینا دادیم که بزنیمشون زمین، تو نگران؟ هرچی پول دست کفار، هرچی تکنولوژی دست کفار، هرچی با ما چیکار کنیم؟ هیچی، شما تلاش که اینا رو به دست بیاری. نگفتم هرچی تکنولوژی دست کفار، خدای تکنولوژی رو به همینا بده که بعد بزنی سقطشون کنی، بعد خدا قیامت میگه بیارزه تو چرا تکنولوژی که اصلا کردی؟ خدا چون که میدونستم میخوای سقط کنی با تکنولوژی، من سراغش نرفتم. خدا میگه تکنولوژی برای اونا عامل سقط بود، برای تو عامل حرکت و رشد بود، بی خود کردی نرفتی. اینا رو قاطی نکنید با ما، فرضاً بر اینی که من میگم فه دیگه شما خودتون بقیش میفهمید. این که اینها آخرت رو قائل بودن، اما از چه سنخ قائل بودنی؟ از این سنخ که حالا آخرت هم هست دیگه، اما اعتقاد و باور به قیامت به طور کامل و عمیق و دقیق نداشتن. چشون به پولدار که مثلا کاش ما مثل این بودیم. زندگی یعنی این، بشر بودن یعنی این، انسان بودن. بعضی هم که دیدی جو میگیره خدا ختم به خیر کنه، آقا انسان یعنی این، بشر یعنی این، لا اله الا الله یعنی این، نبوت یعنی. آقا بی خیال، یه مازراتی داره دیگه. حالا نه یعنی میخوام بگم یعنی امامت هم یعنی این، حالا دیگه چیا یعنی این؟ نه اونا رو بفرمایید، چیزی نیست مگر این که این مثلا بابا این یه مازراتی دینامی داره، کوئلی داره، باتری داره، فرمونی داره، همینه، یه حتما همینه باشه دیگه، حالا فوق چهار چیز اضافی داره. نه ولی خب شما چه میدونی مازراتی؟ و ما ادراک ما مازراتی فز صدرن مقصود و تعالی هن منظود. آقا ولکن بیخیار، یه مرتبه جو میدن آقا، یه سفر میرن خارج میان یا حسین یا حسین چی شده؟ رفتیم انگلیس، حسین واقعی در انگلیس بود، یعنی این که دوستاتون هستن حسین آقای واقعی، فامیلشون واقعی. نه آقا ابا عبدالله در انگلیس بود، حضرت گفتن که اولا داشتی بیدن که. نه آقا منظورم اینه که در اونجا واقعا رفته، دو روز بوده، چشش به یه چیزای افتاده. بزرگوار عزیز من، یه ذره سخن را نغز کن تا نغز بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. اینی که تو داری میگی بله یه چیزایی هست قطعا برخیاش لازمه خوبه، اما یه ذره هم آدم به عمق مطلب فکر بکنه بعد رفت. یعنی آقا من مترو رو دیدم نظرم در مورد نبوت عوض شد. مترو نبوت، آره هر دوتاش هم ته داره هم وی دیگه، ها از اون جهت. یعنی وقتی این مترو سر ثانی اومد فهمیدم الله الله فی نظم، بسیار خوب این خوبه، الله الله فی نظم امرکم، اما همش همین بود. وا میدن میان واقعا همه چی اونجا بود، بعد سبقت از چپ میگیره با سرعت غیر مجاز، میگیم خب واقعا اگر الان غرب بود یک جریمه ای منو میکردن، خب الان نکن این کار دیگه، الان اینجا که غرب نیستش که، ما کجا غرب کجا. خب رفتار خودت با ایدئولوژی خودت، رفتار خودت شرقیه، ما غرب نمیشیم چون شما شرقی هستی. نگاه بکنین آدمایی که اینقدر مینالن، بعد خودشون در مقام عمل چقدر ملتزمن. من فراوان دیدم سوار ماشین میشه، ای آقا این مردای ما تو رانندگی گذشت ندارن، بعد خودش یک جیسکار دیستن آرسل لوپنی که دو نداره میکشه، میگم آقا اون گذشت اینا جیشت، آقا اگه بخوام گذشت بکنم به مقصد نمیرسیم، بی غیره آش میده میره. چی شد دو دقیقه پیش در داد با گذشت و فداکاری و این زرف میزدیم. اونایی که قائل به آخرت بودن و دلشون در گره دنیا، هی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای خدا ای خدا، آه میکشیدن اینا قائل به. خب آقا یعنی این که آدم یه جایی آرزو بکنه بده؟ بذار از خود ادبیات دین برات بگم، ما آرزوی مثبت داریم، آرزوی منفی. آرزوی مثبت مثال خوب ترتمیز، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. خب چرا به اینا اینو میگیم؟ چون تابت و طهارت. اینا کیان؟ ها؟ اینا آدمهایی هن که در اوجن. ای خدا من آرزو میکنم که در جوار اینها، در کنار اینها، در رکاب اینها باشم. این آرزو آرزوی خوبه، ممدوحه. اما آرزوی بد، یا لیت لنا سما فلانت. به چی دلت بده؟ آقا چه فرقی میکنه؟ حالا مثلا یه نفر آرزو داره با امام حسین علیه السلام مشهور شه، یه نفر آرزو داره با بیل گیتس مشهور شه، عیبی داره؟ ببین دقت کنی، وقتی آرزوها معلوم شدن، جهتگیری ها تابع آرزوها میشن. تو آرزو داری چی بشی؟ بگو دوست داری کی بشی؟ من دوست دارم مثلا فلان فرد، بس هیچ کی نام نبریم، یه آدم بی خود. خب وقتی آرزوی تو اینه که یه آدم بی خود بشی، مسیر تو مسیر بی خودیست، کارهایی که میکنی کارهای بی خودیه، در نهایت خودت هم آدم بی خودی میشی. اما اون کسی که آرزوش اینه که یه آدم حسابی بشه، مسیرش حسابی، رفتارش حسابی، خودش هم آدم حسابی. آرزو روند کار ما رو معلوم میکنه ها. یعنی وقتی ما گفتیم آرزوی من فلان چیزه، جهتگیری و سوگیری رفتارهای من با آرزو هم تعیین میشه، خیلی واضحه. شما میخوای چی بشی؟ من میخوام یه مثلا سارق سایبری درجه یک بشم، آرزو دارم مثل فلان سارق بشم که میگن سالی چند میلیارد دلار از طریق فضای مجازی دزدی میکنه. خب دائما تمرین من چیه؟ تمرین دزدی و خباثت و رذالت دیگه، خیلی واضحه. شما آرزو چیه؟ آرزوی من اینه که خدمتی به خلق بکنم که بهتر از اون نشه خدمت کرد. آفرین، برو ببین راهای خدمت چی هست، تلاش برای خدمت کرد. من میخوام یه متخصص بشم، مثلا یه پزشک بشم، برم تو مناطق محروم به مردم خدمت بکنم. کسب علم میکنی، میری بعد اونجا قرار میگیری، تو برخورد با مردم هم چجوری میشی؟ دکترای قدیم ما که حالا بعضیشون الان هم هستن، بیانصافی نکنی، مثلا بیرون مطب بشه ظرف چیز گذاشته یا مثلا قوطی گذاشته، هر کی میاد هر پولی که میخواد بندازه داخل، کم بندازه زیاد بندازه اصلا نندازه، بعد اومده سر در نوشابه رو گرفته کلی از اینا رو مثلا لبهاشو کوبیده گذاشته کنار اون قوطی که اگر کسی میخواد وارد بشه و پول نداره یه دونه از اینا برداره بندازه داخل، یه صدایی بده داخل میره پیش دکتر، خجالت. خب اینم یه آرزو، اینم یه آرزو دیگه. تو آرزو داری چی بشی؟ یعنی دلت کجاست؟ تهش کجا رو گرفتی؟ تو اون مسیر حرکت میکنی. این از مردم دنیا طلبی که آخرت رو قبول داشتن. واکنش دوم واکنش آخرت طلبا بود. اینا برمیگشتن به این گروه اول، میگن ویلکم. وقتی که میگه ویل، ویل به معنای هلاکته. اول مفردات این آیه رو، آیه 80 رو بگیم چند تا کلمه شو. ویل به معنای هلاکته، که سر عبارتی بیاد مثلا به کسی بگیم ویلک یا ویلکام، یعنی میخوایم چی بگیم؟ یعنی وای بر تو. این وای بر تو یعنی این که گاهی اوقات میگیم یعنی نفرین بر تو، یه وقت هم میخوایم بهش بگیم که هلاکت در کمین توه. یه عبارت دیگه داریم، ولا یلقاها. یلقا خب فعل مجهول دیگه، تلقیه. یلقا و تلقیه با تلقی فرق میکنه. تلقی فهمیدنه، تلقیه فهماندنه. اون یه جور شخصی لازم این متعدیه از جانب دیگر. بعد میگه ولا یلقاها الا الصابرون. اون دو تاها، اون های یلقاها به چی برمیگرده؟ دو تا نظر هست. برخی ها میگن به کلمه برمیگرده، حتی این کلمه توی عبارات نیومده ولی مستطره. برخی ها میگن به این سیره و روش و طریقه. هر دوتاش هم چیه؟ میتونه درست باشه. ولا یلقا، کسی این کلمات رو بهش نمیفهمونن مگر اینکه صابر باشه، یا کسی اون راه و طریقه رو متوجه نمیشه مگر اینکه صابر باشه. هر دوتاش درسته، با هم منافاتی نداره. حالا برخورد آخرت طلبا رو ببینید. آخرت طلبا برمیگردن میگن بابا وای بر شما، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. شما چرا چشمون به چهار تا مثلا زیور دنیا افتاد که برید وا دادین؟ کاش ما هم مثل قارون بودیم، چقدر دارندگی داره. میگن اینجوری نگین، ثواب الله خیرون، دنبال ثروت الهی باشین، دنبال رضا الهی باشین. اینا میاد و میره، و طرف فساد میفته میمیره، همه اینا میمونه. این فقط خازنان لغیره، نگهدارنده است، نگهبان، مالک کنی که. در مورد این آخرت طلبا که عبارت دقیق ازشون نقل شده و معلوم میشه اینا طبیعتاً اون مؤمنین و علما و عقلای بنی اسرائیل بودن، سه تا نکته رو در مورد اینا بگیم. یک، میگه وقال الذین اوتوا العلم. از این اوتوا العلم چی میفهمین؟ با این اوتوا العلم چی رو میخواد بگه؟ کسی نکته به ذهنش میرسه؟ این اوتوا العلم چی رو قلقلک میده تو ذهنتون؟ چی؟ آفرین. این که اوتو گفت، نگفت اینایی که علم کسب کرده بودن، گفتش اونایی که بهشون علم داده شده بود. اما کی اینو میگه؟ خدا. خدا میگه فرعون میگه این علم به من داده شده. ما هم اینجا میگیم داده شده، اما این داده شده با اون داده شده فرق میکنه. چرا؟ چون اون میگفت اوتی تو علا علمن اندی، اما این میگه وقال الذین اوتوا العلم، اون افرادی که بهشون علم داده شده. العلم نوران که یقذفه الله فی قلبه من یشا، یا بعضی جا من یرید. این نوریه که خدا تو هر قلبی که بخواد. لذا ما نگاه میکنیم برخی از دانشمندان اسلامی اصلا عمرشون با علمشون جور در، یعنی علمایی داریم ما که اگه اینا از لحظه‌ای که به دنیا اومدن کاغذ و قلم دستشون باشه مشغول نوشتن بشن تا زمانی که مردن، تعداد کتاباشون انقدر نمیشه. فرض کنیم هیچ مطالعه هم نکردن، این برکت رو خدا چجوری میده؟ یعنی آدمهایی که اهل مراعات حریم خداوند هستن، همه آنچه میدانند را فرا به معنای دنیوی نگرفتن. این نیستش که همینا رو مطالعه کرده باشن. خیلی از اینا هم چیه؟ من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. اگر کسی 40 روز برای خدا خودشو خالص کنه، خدا چشمه های حکمت رو از قلب او به زبان او جاری میکنه. مثلا خیلی آدم هست اما چقدر مطالعه میکنه که اینقدر. نگاه کنین به اندیشمندان در طول تاریخ ما، این مقدار اطلاعات، این مقدار علم، معلومه که بخشیش، بخش عمدهش برکت الهیه. چهار تا کلمهش حالا آموزش دیده و کلاس رفته و این بر، اما عمدهش چیه؟ عنایت خداونده. اینا اوتو العلمن. خب این افرادی که اوتو العلم هستن، اینا میگن بابا شما قارون رو ول کنید، ثواب خدا و پاداش خدا و مابعضایی که خدا میده بهتره. خب خدا مابعضا رو به کی میده؟ شرط لازم کسب ثواب الهی و گذشتن از مادیات دنیا چیه؟ لمن آمنه و عمله صالحا، برای کسی که ایمان بیاره و عمل صالح. آقا همون ایمان کافی نی؟ بله؟ کافی نیست؟ ایمان کافیه دیگه. به قلب مگه مهم پاک بودن دل نیست؟ اینا که میگن مهم اینه که دل آدم پاک باشه، حالا هر کار کردی کردی، اگه مهم پاک بودن دل بود خب آمنه چی بود؟ کافی بود. خدا هم میگفت ثواب الله خیر لمن آمنه، هر کی ایمان بیاره قلبا قبول داشته باشه هر کاریم کرد کرد. خدا هر جا میگه آمنو بعد میگه عمل الصالحات، یعنی پاک بودن دل لازم است ولی کافی نیست. با طرف میبینیم هزار تا کار میکنم، میگه کارا نکن، میگه مهم پاک بودن دل، مهم نیته. نیت مهمه ولی فقط نیت نیست. این آیه قرآنه دیگه. و شرط کافی چیه؟ خب حالا کسی ایمان و عمل صالح داشت، بسیار خوب، این لازمه، ولی ولای لقاها، اون فوتکوزگری، اون عاقبت به خیری به کسی داده نمیشه الا صابرون، مگه اینکه اهل صبر باشه. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. یتق کدوم صبر؟ کدوم صبر؟ صبر بر طاعت، معصیت، مصیبت، هر سه تا صبر. پس این که فرمود که ولا یلقاها الا الصابرون، ایمان و عمل صالح قطعا لازمه اما کافی نیست، چون خیلی ها بودن ایمان آوردن عمل صالح هم داشتن ولی صبر نداشتن، وسط راه بریدن. رضا تعجب نکنید، آقا یه کسی میگه خیلی سابقه نورانی داشته، آره تو هم انقلاب خودمون نگاه کنید، بعد چی شده؟ بعد چپ کرده. مگه میشه؟ بله مگه میشه. مگه داریم؟ بله داریم. هم میشه هم داریم. وقتی داریم داریم دیگه. ببینید نمونه اینی، اینا گیرشون چیه؟ خیلی از اینا ایمان داشتن عمل صالح هم داشتن ولی صبر نداشتن، یه جایی رسیدن صبر بر یه چیز سخت چی شدن؟ کم آوردن. البته حالا ما هم نشستیم اینجا زیر باد کوله رو با خوشی و خرمی میگیم بهتر بود که آقایان صبر میکردن. دست ما برسه انشالله. حالا انشالله که دیگه اگه خیرمون هست و صلاح هست و یه خیر از توش درمیاد، ولی 100 سال سیاه امیدوارم نرسه. خدا هرچی میخواد معاوده قبلش چی بده؟ ظرفیت شو بده، ولی آدم بی ظرفیت و همچین خوشحال دو روزه فاتحه خودشو میخونه. دیدید دیگه، یه مسئولیت کوچیک میدن طرف کلن از همه چی میمونه. خیلی خب، تا همینجا کفایت میکنه، یه چند دقیقه استراحت بفرمایید.